نگاران شود. این چیزی است که برخی خبرنگاران افغان در داخل کشور نیز ادعا میکنند. خبرنگار یکی از رسانه‌های داخلی در جنوب شرق افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواستامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
سانسور بسیار زیاد به حد پوچ خودی
در بخش کار خبرنگاران و رسانه‌ها سانسور بسیار زیاد است. هر گزارشی که به نشر می‌رسد ابتدا از فیلترهای ریاست اطلاعات فرهنگ و یا وزارت در کابل می‌گذرد. آنها قوانین را وضع کردند که هیچ خبرنگار، تحلیلگر سیاسی و گرداننده برنامه از آن خطوط عبور کرده نمی‌تواند. اگر این کار را انجام دهند با سرنوشت ترور، شکنجه و حبس مواجه
میشوند.
یک خبرنگار از یک رسانه بین المللی در کابل که اونیز نخواست نامش در گزارش بگیریم در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که نه تنها خبرنگاران با مشکلات امنیتی روبرو هستند، بلکه با گفته او به ویژه خبرنگاران زن حتی از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان اطلاعات با آنها شریک نمیشوند.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه و حتی در میان منابع غیر رسمی و مردمی هم دچار مشکل است، طوری که ما خودم هم در بسیاری از موارد دچار مشکل بودیم، به حدی که ما همکاران ما قادر نیستیم که بسیاری از مطالبی که به مسائل داخل افغانستان برگرده را نمیتونیم پوشش بدیم. زمین برای بیرون رفت از این اوضاع نمیتونیم کاری انجام بدیم.
دیلبان حقوق بشر در گزارش خود که در اگست سال 2025 به اساس معلومات و مصاحبه با 18 خبرنگار افغان که از راه دور در افغانستان کار میکنند و 13 خبرنگار افغان مستقر در ترکیه و همچنین سازمانهای مهاجرین افغان تهیه کرده، افزوده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به طور منظم دفاتر رسانه‌ای را تلاشی میکند. این گزارش میافزاید که مقامهای طالبان در این وزارت بازداشت افرادی را آغاز کرده که قوانین این وزارت را زیر پا میگذارند، مانند عدم رعایت ساعات جداگانه برای کارمندان زن و مرد و در قسمت نشر صدای زنان و نشر موسیقی از طریق رادیو تلویزیون سرپیچی میکنند. در گزارش یومن رایتس واچ آمده که طالبان حضور زنان در رسانه ها را محدود کرده و به رسانه ها گفتند که سریال ها و درامه های تلویزیونی که زنان در آن نقش دارند را نشر نکنند. دیدبان حقوق بشر نیز از وضعیت خبرنگاران تبعیدی نگران است و میگوید که آنان با سرنوشت نامعلوم و ترس از بازگشت اجباری روبرو هستند، با آنکه میدانند پس از بازگشت با تعقیب و آزار اذیت مواجه خواهند شد. این سازمان از کشورهای مختلف که روند انتقال این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را طی مراحل میکنند خواسته است که فوراً آنان را به مکانهای امن منتقل کنند. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش این سازمان و ادعای خبرنگاران مصاحبه شده در این گزارش پاسخ نداد، اما همواره تاکید کرده است که از فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی حمایت می‌کنند. اما بر اساس گزارش‌های برخی از نهادهای عمومی رسانه‌ها بیش از 4 سال است که رسانه‌ها در افغانستان تحت نظارت و مطابق با چارچوب‌ها و مقررات تعیین شده از سوی حکومت طالبان فعالیت دارند و با گفته این نهادها شمار از رسانه‌ها به همین دلیل فعالیت‌هایشان را متوقف و یا محدود کردند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ این هفته سفر مهم به آسیا آغاز میکند که دیدار او با شی جین پینگ رهبر چین محور توجه جهانیان است و پیامدهای بزرگ برای اقتصاد جهان دارد. ترامپ در این سفر به مالزی، ژاپن و کره جنوبی می رود. این نخستین سفر او به منطقه پس از بازگشتش به قصر سفید است. قرار است دیدار او با شی جین پینگ در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک APEC در کره جنوبی در 30 اکتبر برگزار شود. با وجود تنش‌های تازه در جنگ تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ، ترامپ گفته امیدوار است با چین بر سر همه چیز توافق کند. او نخست با مالزی می رود تا در نشست آسیان شرکت کند و توافق تجارتی با مالزی و توافق صلح میان تایلند و کامبودیا را شاهد باشد. سپس در توکیو با صدراعظم جدید ژاپن سانا تاکایچی دیدار خواهد کرد. اوج سفر ترامپ در کره جنوبی خواهد بود، جایی که او با رئیس جمهور این کشور دیدار در ضیافت APEC سخنرانی و با رهبران بخش تکنولوژی آمریکا ملاقات می کند. پس از آن دیدار او با شی جین پینگ برگزار می شود که بازارهای جهانی با دقت آن را دنبال خواهند کرد. گزارش ها می گویند سئول احتمالاً به ترامپ عالی ترین نشان دولتی خود را اعطا کند. در این حال به گزارش فرانس پرس پرتاب تازه موشک‌های بالستیکی از سوی کره شمالی احتمال دیدار دوباره ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را افزایش داده است.
بیشتر از خبر
اتاق تجارت افغانستان میگوید نبود دهلیز هوایی با هند صادرات را فلج کرده. از میوه خشک تا کالاهای تجارتی همه در انتظار پروازهای باربری هستند. آیا دهلیز تازه راه نجات تاجران افغان خواهد بود؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر اثرگیری دهلیز هوایی با هند تاکید دارد و می گوید این مسئله در حال حاضر یکی از نیازهای فوری آنان است. خانجان القوزیوز و هیئت مدیره این اتاق روز چهارشنبه 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در زمینه صادرات کالا به هند با مشکلات جدی روبرو هستند.
هوایی کوریدور تا دیر جدی ضرورت شده.
ما به دهلیز هوایی نیازی جدی داریم. در پروازهای مسافربری شرکت‌های کامیر و آریانا ما از 2 تا 6 تن میوه خشک به دهلی صادر می‌کنیم. این کار به شکل معمول انجام می‌شود و از دهلی نیز دوا و دیگر مواد ضروری به کابل انتقال داده می‌شود. اما پیشنهاد ما استفاده از هواپیماهای بزرگ است که ظرفیت بارگیری 60 تا 80 تن دارد. این کار هزینه را کاهش می دهد. زیرا در حال حاضر ارسال هر کیلو تا 1.5 یا 2 دلار تمام می شود.
در دیر زیاد قیمت هدی تا 1.5 دلار و 2 دلار پی کیلو باند رازی.
به گفته آقای القوزی پس از بسته شدن بندر واگه صادرات افغانستان به هند از نظر کمیت و کیفیت مانند گذشته نیست. او افزود که اکنون صادرات افغانستان به هند که بیشتر شامل میوه خشک است از طریق بندر عباس و چابهار انجام می شود، اما این مسیر همزمان گیر است و هم باعث می شود میوه خشک در مسیر دریایی نم بگیرد و مرطوب شود. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. در همین حال اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز این پیشنهاد را مهم خوانده و میگوید که به دلیل بسته شدن بندر واگه امسال نتوانستند برای جشن دیوالی مقدار کافی میوه خشک به بازارهای هند صادر کنند. خالد احمد رحمانی سخنگوی این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازارهای هندوستان به می سیزن دیوالی به فروش میرسه که متاسفانه امسال با مسدود شدن بندر واگه و مشکلات در دهلیزهای هوایی امسال ما نتونستیم که به شکل وجه حسن امیم اموال تاجرای میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
جشن دیوالی یکی از جشنهای مشهور هندوهاست که 5 روز دوام میکند و امسال از تاریخ 20 اکتبر در هند آغاز شده است. گفته می شود که در این ایام هندوها برای مهمانان خود میوه خشک می خرند و نیز آن را به دوستان و نزدیکانشان هدیه می دهند. این اظهارات و درخواست ها در حال مطرح می شود که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در جریان سفر 5 روزش به تاریخ 9 اکتبر به هند در یک نشست خبری با افغانهای مقیم هند و تاجران افغان گفت که تلاش دارند در زمینه دهلیزهای هوایی سهولت های ایجاد کنند تا حجم باربری افزایش یابد و کالاها به گونه آسان‌تر و ارزان‌تر به بازار هند برسد. آقای متقی همچنان گفته بود که میزان تجارت میان افغانستان و هند به 1 میلیارد دلار رسیده و شرایط برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بهتر شده است. او همچنین از مقام‌های هندی خواست تا جهت گسترش تجارت میان دو کشور روند صدور ویزا برای تاجران افغان را آسان‌تر کند. پس از این سفر وزارت خارجه هند روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر اعلامیه اعلام کرد که ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. قابل یادآوری است که در دوره نظام جمهوری مخلوع افغانستان میان افغانستان و هند و شماره از کشورهای دیگر دهلیزهای هوایی فعال بودند، اما پس از روی کار آمدن طالبان این دهلیزها غیر فعال شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار میده شهرهای افغانستان در معاصره دود و آلودگی شدید قرار گرفتند. زغال سنگ، پلاستیک و دود موتورها سلامت مردم را به خطر انداخته. باشنده ها میگن نفس کشیدن سخت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی، ماخینو به تکلیف میباشه.
فیصل یکی از باشنده های ناحیه هشتم شهر کابل است. او از آلودگی هوای ناشی از دود موتورهای کهنه و گرد و غبار جاده‌های خامه شکایت دارد و از رسیدن زمستان و بیشتر شدن این آلودگی نگران است. او روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی با نگرانی از این مشکل گفت که همه روزه به خاطر آلودگی هوا در شهر کابل با مشکلات جدی روبرو هستند.
هر سال می آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان خصوصا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. اینو با تکلیف میباشیم، حتی زمانی که در سرکا ما قدم میزنیم چشمای ما از شدت دود لودش پیدا میکنه. هنوز فصل زمستان به صورت کامل نرسیده ولی آب و هوای کابل وقت آلوده شده خیلی زیاد. هنگامی که شما میشه شما نمیتونید تا دمتری خودتان را ببینید. همچنان گشت و گذار موتورهای کهنه که خیلی فرسوده هستند به شدت آب و هوا را آلوده ساخته.
محمد یونس یک باشنده شهر هرات اما در کنار مشکلات دیگر افزایش کارخانه های خشت‌پزی در این ولایت را یکی از عوامل عمده آلودگی هوا در هرات دانسته و میگوید از ناحیه دود ناشی از این کارخانه ها مردم به شدت به تکلیف هستند.
آلودگی زیاد شده، بالای از وسایل نقلیه واسه کوره زیاد شده، کوره خشت‌پزیه و مولسپل زندجان و اوریان و اطراف خود هرات که است کوره زیاد شده، در حدود گفته میتونن بالای 500 تا کوره شده. همینا آلودگی زیاد ایجاد کرده. طرف شب که است اصلا بیرون شدن نمیشه، از روز کمی کوره شده مردم خیلی متضرر شده، بابت این چشمه خو بابت خود تنفس خودم شوش مشکلات ایجاد کرده.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که به این مشکل توجه جدی کرده و برای کاهش مشکل آلودگی هوا برنامه‌های موثری را روی دست گیرد. این در حالی است که همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان و استفاده از مواد سوخت دودزا برای گرم کردن خانه‌ها در افغانستان، برنامه‌ای اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات هشدار داده است که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 22 اکتبر در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته است که دودهای موتورها و کارخانه ها همراه با دود زمستان ناشی از سوزاندن زغال سنگ و پلاستیک سلامت مردم را به خطر انداخته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که برای کاهش این خطرات انرژی پاک، امن و نقل عمومی و ایجاد فضای سبز را ترویج می کند تا از جان و سلامت مردم محافظت شود. اما حکومت طالبان با نزدیک شدن زمستان برای پیشگیری از این چالش ها چه کرده است؟ محب الله فضلی رئیس ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان تا نشر این گزارش در پیوان و گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و نگرانی های مردم و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. سال گذشته زین العابدین عابد معاون مسلکی و پالیسی نظاره گفته بود که تغییر اقلیم، کاهش و آلودگی منابع آبی زیرزمینی، کمبود ساعات سبز، جاده های خامه، مصرف تیل های بیکیفت و سیر و حرکت موتورهای کهنه از عوامل عمده آلودگی هوا در شهر کابلند. برخی از کارشناسان امور آب و محیط زیست نیز آلودگی هوا را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که به خاطر کاهش آلودگی هوا باید به ایجاد ساعات سبز و بلند بردن سطح آگاهی مردم توجه شود. نجیب الله صدید یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقت مصرف مواد سوخت بالا میره به مو اندازه در خط آلودگی هم بلند میره و در کل به خاطر رفع از این موضوع باید سرسبزی و پوشش گیاهی کمربند سبز شهرها باید بهبود پیدا کنه، چون این کمربند سبز شهرها است که در حقیقت میتونه که تا اندازه را این آلودگی ها را کاهش بده. آگاهی دی از اضرار صحی سوختاندن این مواد بدون شک میتونه که در کل آلودگی ها را کم کنه.
پیش از این سازمان جهانی صحت نیز در یک گزارش خود گفته است که برخی از آلوده کننده های هوا مانند گازهای کربن، متان و اوزون مسئول بخش قابل توجه از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا است و تاثیر عمیق بر محصولات زراعتی و در نهایت روی امنیت غذایی جهان دارد. در چند سال اخیر به ویژه پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، به اساس گزارش سازمان‌های مختلف بین المللی، سطح فقر در بین مردم به شدت افزایش یافته و مردم قدرت خرید مواد خوراکی و مواد سوخت با کیفیت را از دست دادند. مردم ها میگویند که بیشتر خانواده‌ها ناگزیرند برای حل مشکلاتشان به ویژه در فصل زمستان از پلاستیک، رابر، تایر و چوب‌های تر دوجا استفاده کنند که این مسئله مشکلات آلودگی هوا را چند برابر ساخته و بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی، از این شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل نهنداره در شاشهید. مکتب ابتدایی هم در شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم، ما مدیون کمکیان عنیس و کچونیان عنیس هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان عنیس برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خوانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و مهمون بود و فلان بود و فلان بود اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تایی که باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفاً از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوبه.
معمولا بعض حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که به مو دوران فکر میکنه امو یک حادثه برجسته میشه، یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نا هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار خلاف بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نداری زندگی میکردیم، پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از نام هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمنده آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانها جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشنا هستم با زنده یاد عزیزالله هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نگبسه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از همون که بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامای بارد.
ولی آقای مستولی بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط و به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون تپ بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد، باز بالاخره رفتم تپ و تپ خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
آقای مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکنم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سن شده بودم، ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که نار مصروف کنم، به اون وقتا شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشدم با حافظم اسپردم با طول هفته برای همسیفی خود امیر اجرا میکردم. دمی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب باز مبلغ که حافظ امیر لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم، اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اطرافی بود. ما همی که پسلا پایم به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم، اتفاقا اکثر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب هم است که ادامه دادیم. پای ما باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد، با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی، در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان به یاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بیاین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم با عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصلاح پدر کلانم از کوچه های کونه کابل، از کوچه علی رضا خان است و اینا. باز لطف کردن نمرات مردید تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن، امتحان کدر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس قزنفر و پوانس ابراهیمی را داشتم همونجا. تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا کاملاً طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابلم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانمم هم مسلک من و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با از مدت همانو یک سال یکونیم دو سال ما کابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم من ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بعد صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم من در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگر ناگزیر وطن ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که دو وطن دکتر کم است، بخصوصا دکتر زن، و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو هم بود که طول جنگ‌های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با ما بود که با دل گریان وطن ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مدت پاکستان بودیم و از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله، اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماین خانه را آماده ساختن. ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم، به اصطلاح عاید حق حلال پیدا کردیم که خود پستاب تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغ شدین، در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متعرفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. برصورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم به زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً معاجلین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه‌ک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا که دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، متا ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمی پذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم پذیرفتن، برو تو هم کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبان هم نخواستن و مان دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفاً برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بتین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمان که من بستا تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم با دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود را دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. وار یک سال 2012 به این سو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانمم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سیف مستولی، گرچه ما افغان ها عادت نداریم در مورد خانم های خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همین که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر سیف مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
بعد در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل انداری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زنده‌یاد حمید جلیا. خب چون باز بورس گرفتم من مانو وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، این جشنایی که افغان ها میکردن من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، مسئول نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام برام دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم و اون نمایشنامه ما از طریق پوانتون بود که من درس میخواندم و محصولین کار میکردم و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادث میبینید که من افغانستان رفتم و افغانستان کابل نداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم مزیدتر مصروف زندگی و روزگار و ناب. اتفاقات بسیار خوب زندگی همیست که ما در زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن. ما باید سر آنسر و نطاق با اونا همکاری رو شروع کردم. باز زمانی که فهیم جان و سدوزه آشنا شدیم، که معروف جان قیام آشنا شدیم، باز آهسته آهسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دوبار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که پرترکت باشه و یا دبین یک کنسرت باز یک باشه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامر از یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، همه دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا هم یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندیش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشه.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیا، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفا از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که خاطرات خوب دارم و آموختیم قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ که من زمانم شناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکرد و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را در شیراغا زنده یاد ساربان بود کوچی علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بچه بودم در دکان مجله ایرانی رو جدول کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی برام بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدول کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن. به خاطر تشویق برام 4 پیدا دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدا بزرگوار که تحصد الله حبیب در میز نشسته بودن، اینا مردیدن هستن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود بهشان که رفتم من معرفی کردم خود باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و ظاهر وایدا. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که نافاد کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اتو قسم میکرد تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست شد و این کمال ظاهر وایدا بود نه از و در روایدهای بزرگوار در زندگی ما در برهنمایی مطالعه ما در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم، کتاب ها را تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد، ما و خانم ما و دوی ما را هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم تخت دوست داشت، یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگر اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما و خانمتان و اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا رو به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش میکنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
خمار بودم، سرگرمی چشمش میار بودم، شب با خدا خمار بودم، سرگرمی چشمش میار بودم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شرط زدمستم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شرط زدمستم. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. من دو بوسداری رقصیدی و در برام ستاری، دیشب که به من دو بوسداری رقصیدی و در برام ستاری. میشبودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشبودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. داناز و یشوا آدر بری من، قربان راحت چشم پری من. داناز و یشوا آدر بری من، قربان راحت چشم پری من.
چرا با آینه ما را گرانه؟ بیا تا قدر یک دیگر بدانه، که تا ناگه جان فدای دوست کردن. سگی بگذار ما مردمانه، فسون قل عوض و قل هو الله، فسون دیگر نخوانه. یقین شد چرا با